الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطاهرین الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلذلک فادعوا و استقم کما امرت فلا تتبع اهواءهم و قول آمن تو به ما انزل الله من کتاب و امر تو لعدل بینکم الله ربنا و ربکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم الله یجمع بیننا و الیه المصیر. الذين يهاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داهزة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. در آیه 15 می‌فرماد که فلذلك فادع، پس بر این اساس دعوت کن، که این اساس رو در آیه 13 فرمود. در آیه 13 فرمود که ان اقیم الدین و لا تتفرقوا فیه، پیغمبر به عهده توست که دین رو که یک حقیقتی است از طرف خدا به قلب همه پیامبران، این رو اقامه کنین دست شما در السلام علیه و در دین اختلاف نکنی. اینجا می فرماد که بر همین اساس دعوت خودت رو بذار، یعنی دعوتت رو بر اساس توحید بگذار. در آیه 14 فرمود که اگر بر اساس توحید نگذارید، جامعه تون به شک و شبهه مریب میفته، یعنی نسل بعد گرفتار یه شکی میشن نسبت به دین که اصلا دلشون میخواد در این شک بمانه. آرام آرام اون زحماتی که مجاهدین و متدینین کشیدن نادیده گرفته میشه. پس فلذلک رو به هر دوتا میزنیم، هم میگیم که به فرمایش مفسرین خب بر اساس این که باید توحید رو تبلیغ کنی و بر اساس این که از اختلاف و تفرقه‌ای که جامعه را نسبت به اعتقادات سوس میکنه، پس دوتا نکته: یک، فد او وستقم کما امرت، به توحید، به یگانگی واقع در همه ادیان، به این بخوان همه مردم را، یعنی به فرمایش علامه پس به سوی همین دینی که انبیا آورده اند و برای شما تشریع شده دعوت کن. می فرمان در همه این انبیا یه چیز خوابیده است و اون توجه به یگانگی خدا. باید این محور کار همه موحدین باشد و اینجا مستقیم با خود پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله روبرو هست. بعد که می فرماد وستقم کما امرت، این کمک میکنه که تکلیف همه روشن بشه. یه وقت اسم میگون که خب حالا ما اگه بخوایم به دین و یگانگی خدا بخوانیم، این همه پیغمبرا خوندن، انگار اون نتیجهی که میخواستن نگرفتن. میفرماد این حرفا چیه؟ رو این مسئله باید بمانی وستقیم. خب نه این چنین است که انبیا نتیجه نگرفتن، نه این چنین است که این مسئله زود نتیجه نهاییش رو میده. یه سوالی که برای همه ما مطرحه همینه که اصلا دین چطوری جا خودش رو باز میکنه؟ دین اگه خود دین باشه، یعنی توحید مقصد باشه و روشش هم روش استمرار و پایمردی و استقامت باشه، جا خودش رو باز میکنه. اصلا توحید جنسش اینه. التفات بفرما. یه مثال سادش همین خود عبادت ماه رمضان. ببینین تازه بعد از ماه رمضان، همچی که ماه رمضان میره آدم میبینه انگار یه چیزی بود و رفت. جنس توحید اینجوریست که به ظاهر نیست، به باطن هست. برای اینکه آدم بتونه توحید رو حس کنه، باید خودش رو با استمرار در دیانت و استمرار در عبودیت حق آرام آرام به اون حقیقت پنهان نزدیک کنه. توحید یه چیزی نیست که کنار دنیا باشد. یه مثالی من برای دوستان زدم، گاهی هم میفرمان مشکله، ولی مثالی است که اگرم مشکله است بد نیست. ببینین این ساختمان، شما وقتی میگوین این اتاق، این اتاق نه آجراش اتاق است، نه گچش اتاق است، نه بیماش اتاقه، ولی همه این آجر و گچ و بیم در دل این اتاق معنی میدن. آجر یعنی چه؟ یعنی آجری که باش میشه این اتاق ساخت. گچ ها ماله کیه؟ گچ اتاق. یه چیزی تو این اتاق هست که هیچ جا نیست، همش هم اون هست. یعنی این اتاقه کجاش اتاقه؟ هیچ جاش اتاق نیست، خودش اتاقه. او وقت کجا هست؟ خود اتاق هست، جایی که نیست که. کدوم قسمتش اتاق است؟ قسمتش اتاق نیست. آجورا چیست؟ آجورا آجورای اتاق است، ولی اتاق اتاق آجورا نیست. گاهی حالا شما حساب کنید، اگه میخواید اتاق بودن اتاقا ببینید، باید به کجا نگاه کنید؟ به هیچ جا نباید نگاه کنید، فقط باید متوجه باشید هست. اگه یکی بخواد زیرش بزنه بگید کو اتاق، میتونه، چون هر جا شما نشونش بدین اتاق نیست، میگه این که دیواره، میگه اینم که کفه، اینم که کو اتاق نیست. یعنی به انگشت و اشاره، به قول امیرالمومنین اینجور نیست که بتونی اشاره کنی بهش. که حضرت میفرمان نمیشه اشاره کرد، نمیشه گفت فیمه رو کجاست، نمیشه گفت که تو کجاست، نمیشه زمنه گفت کنار کجاست، فقط هست. کسی هست که بگه که این اتاق اتاق نیست، هست، کو نیست، کو یه جایی نیست. بنابراین پس راهش چیست؟ یعنی اگه ما بخوایم بفهمیم این اتاق چه کار باید بکنیم، باید به آجرا خیلی نگاه کنیم یا به اتاق؟ نه، باید دیدمون رو عوض کنیم. دقت بفرما، باید یه جور دیگه ببینیم. یعنی با این چشم ببینیم؟ نه. با این گوش بشنویم؟ نه. نه، باید یه فکری دیگه بیاریم وسط که بفهمیم خب این اتاق. شما وقتی میفهمین این اتاق است، اون وقتی نیست که آجرش تعدادش بدونید، اون وقتی هم نیست که بناش بشناسید. نه، با یه فهمی میفهمید این اتاق است. این فهم چه فهمی است؟ یه نوع فهم است. اون فهمی که میدونه آجراش چند تاست، با اون فهم نمیشه فهمید این اتاق است. اتفاقا عکسش، اون که بفهمد اتاق اتاق است، میفهمد اینا هم آجرای اتاق است. که حالا این بحثش نمیخوام این تیکش را اینجا بکنیم. یه نگاه دیگه است. این نگاه شرطش نیست که از این نگاه به نگاه برتر برگردید. نگاهی که شش دنگ حواسش جمع آجرا و تاقشه است، اگه بگه من آجر میبینم قبول دارم، اتاق نمیبینم، اینا شما حالا هرچی بهش کن، نه هست والا، میگه کو. یه کار دیگه باید با این بکنید، این که یه کاری کنید که این نگاه کلی، این فهم حیطه ای را پیدا کنید. حیطه این اتاق، یا بگون که حیطه ای که غیر آجورا سیمان و گچس اون اتاقه. چه کار کردید با این؟ اومدید یه فهم دیگه ای را بهش پیشنهاد کردید، مثال سلوته. برای همینم اگر خواستیم که دید توحیدی پیدا کنیم، باید یه نوع دیگه زندگی و فکر بکنیم. اینه که میفرماند که شما خودتونم مشغول دنیا نکنید، کسرت طلب نشید، حرام انجام ندن. حرام انجام دادن عین این است که آدم حواسش جمع آجورا بکنه دیگه، فقط آجورا مقصدش باشه، این دیگه از اتاق فهمی محروم میشه. توحید یه چیزی دیگه است. توحید یه چیزی است کنار دنیا، یه فکر استدلالی هم نیست. یعنی شما اگه با 100 دلیل ثابت کردید خدا هست، این توحید نیست. توحید یعنی این که تو نباش تا اون باش، تو نباش تا اون باش. اینجاست چه نمونش تو ماه رمضان. شما تو ماه رمضان کاری نکردید، ولی قلبتون حس بیشتری از وجود خدا را میفهمه. وجود خدا، اون وجودی که با توحید و با تزکیه و روزه میفهمید، اون خداست، اون توحید است. شما مگه چی کار کردید؟ یه ذره خودیت خودتون رو زیر پا گذاشتید. یعنی ما در روزه یه مقداری نفسمون گفت زورم قضا میخوایم، محلش نگذاشتیم. ببینید یه حس دیگه ای پیدا میکنید. این حس رو بهش میگن توحید. هرچی تقویت بشه یه نوع دیگه دنیا رو میبینیم. همینطور که با یه شعور دیگه اتاق بودن اتاق رو میفهمیم، برای همینم نمونهش باز هی مثال بزنیم. شما اگه شش دنگ حواستون رو جمع کنید که نیت کنید قربتن الالله نماز بخونید، همون شش دنگ حواستون قفلت میشه. چه خیلی حواستون رو جمع میکنید که دیگه نمازم رو با حضور قلب بخونم، میبینید که حواستون جمع دیگه نمازم رو با حضور قلب میخونم شد و تا ولزالینم رفت. خب اما حالا اگه میمدید نه، با منیت رو بی محلی کردن، با خودخواهی رو محل نگذاشتن، با بندگی رو از گرفتن، یواش یواش به لطف الهی آدم حس میکنه به خدا نزدیک شد یا خدا به این نزدیک شد. میفرماد پیامبر یه همچین مأموریتی به عهده دست که به توحید بخواد. حالا سیاق آیه خودش کمک میکنه با. بعد این دومیش عجیبه است. فستقم کما وستقم کما امرت. رو این بمون. رو چی چی بمون؟ رو چی چی بمون؟ رو این که گیر آوردید. کو این که گیر آوردید؟ نیست، فقط هست. این که گیر آوردیم چیه؟ یعنی شما تو ماه رمضان چی چی گیر آوردید؟ اگه یه آدم ساده‌ای باشید ممکن است بگید خب مثلا هی روزه بگیریم. نه، روزه طریقیت داشت، مقصدیت که نداشت که. روزه که مقصد نیست که، یه طریق است. تمام آداب طریق است. شما تو روزه قصدتون قرب الله بود، قصدتون قرب الله روزه که نبود که. همه التفات ها رو دلم میخواد داشته باشید اینجا. وستقیم کما امت، بمون رو اون چیزی که به دستور دادیم. چی به دستور دادیم؟ که توحیدی فکر کن. توحیدی چیه؟ توجه به حق. چه حقی؟ حقی که قلبت میشناسد و با تزکیه بهش آشنا شدی. حالا میگن وستقیم کما امت، روش بمون، رو این که بد گفتیم توحیدی باش. چطوری بمونه؟ این اصطلاحاً بهش میگن مراقبه و معانسه. خوب وقتی است که ما اصلا، شاید حکمتی توش بوده که این آیه بعد از ماه رمضان مطرح شده است. حالا یه خود التفات بفرمایید، بلکه خدا کمک کنه، چون این سوال برای همه ما هست. و اون این که خب حالا ما چطوری ماه رمضان نگه داریم؟ خب همینه دیگه. یعنی شما ببینید، شما یه چیزی به دست آوردید، کم یا زیاد. خودتون هم دیدین در این که میگن عید فطر یه حال و هوای همه دارن، خب میبینین راست راستی رو هم رفته. حالا شکل حال و هوا فرق میکنه، اما یه خیزش روحانی کم و زیاد تو افراد هست. حتی اون که اومده تو نماز عید فطر میگه آقا چیزیم نشد، اگه چیزی نشد، اگه نمیذاشتن بیای نماز، بعد حس نمیکردی انگار قصه داری؟ مثلا چرا همه بلند شدی اومدی؟ شما ببینید خیلی عجیبه. کسایی که شاید نماز جماعت نیان، تمام طول ماه رمضان نماز جماعت نیمدن، فقط روزشون رو گرفتن، میبینی عید فطر برای نماز عید فطر میان. اینا کاری به نماز ندارن، اینا حس میکنن یه چیزی پیدا شد، میخوان برن بگیرندش ول نشه. خودشون فقط همون اصطلاحی که میگه هوایی شدیم امروز، این هوایی شدن مال اینه که یه چیزی گیر آورده است. حالا که گیر آورده، طبیعتشون خوشش اومده است، قلبش تصدیق کرده است، کمالشه، میخواد حفظ کنه. حالا سوال نیست چطوری حفظ کنم؟ گفت مراقبه و معانسه. این همین آیه وستقم کما امرت است. یعنی آقا نگاش کن از دستت نرید، دائم توجه دار به اون توحیدی که تا حدی گیر آورده نگه دار با مراقبه. مراقبه خودش قاعده داره، یعنی حواسمون رو طوری پرت نکنیم که از دستمون بره. شما میبینید گاهی یه روحانیتی پیدا کردن، دروغ دیگه میخواید نگوید. اگه یخت حواستون رو جمع کنید، این دروغ نگفتن ملکه دون میشه، یعنی دیگه واقعا دروغ نمیگوید و همچین هم صف میشه در شخصیتتون که دیگه سختتون نیست. تو مراحلی هم که عموما مردم در خطرند دروغ میگن، اونجا هم دروغ دیگه نمیگن، یعنی اصلا ملکه دون میشه. اینا بگن مراقبه، یعنی شرایط حفظ این احوال رو در خودمون. با چی؟ با اینکه بی خودی دیگه حرف نزنیم، همون بحثایی که روز اول قبل از ماه رمضان شد، خیالات بی خود که اومد دنبال نکنیم، پسش بزنیم، چشممونو همه جا هین اندازیم، گوشمونو به همه جا نسپریم، آروم آروم میبینید انگار یه انضباط خاص پیدا کردید. بعد برای اینکه بتونید تو این کار محکم بشید، معانسه، یعنی حالا که حواستون از همه جا میگیرید، خب یه جا باید بندازین که این ول نباشه این حواس. میگم به حق بندازید، به حق بندازید، توجه به حق بکنید. پس در ازای مراقبه و معانسه، انسان انشاءالله میتونه این آیه را عمل کنه که بمونه در اون چیزی که بهش دستور دادن. به شما روزه را دستور دادن لعلکم تتقون. و واقعا هم دورا بر خود نگاه کنید، خیلی از این بچه مسلمان لبعضشون خوبه به حمدالله، یعنی این کاری که به ما پیشنهاد کردن خیلی ها عمل کردن و الان هم دارن باش زندگی میکنن، خیلی هم راحتن به حمدالله. میفرماد پیامبر به توحید بخوان. حالا بعد یعنی روح تفرقه و دوگانه گرایی و من و اونا، این چی میگه من چی میگم، من چی چیم اون چی چیه، اینا رو بریز دور، نگذار که خود نفس مقایسه، دیدین چقدر ضرر داره برای آدم مقایسه، که آقا این بهتر است یا این، شما چی کار داری این بهتر است یا این، بهتری تو دوتایشون ببین تمومه. خب بهتری شدت و ضعف داره، جمال یکی بهتری بیشتر نشون میده، تموم شد دیگه. این که یه کاری کنیم که این ذهنمون مشغول اختلاف ها بشه، به قول فیلسوفا مشغول ماهیات بشه، اینا ما چیکار داریم؟ ما اگه دوتا نور دیدیم، یکی نور نوره یکی نورانی ترس، هر دو نورن، ما نوره چه میبینیم؟ ما چرا اون نقصش مشغولمون کند، اون نورش مشغولمون کند، این نوره، این نورانی ترس. میفرماد که اگه پیامبر نگاه کنی به این که به عهدت گذاشتن و به عهده همه مسلمونا گذاشتن که ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، و اگه این که متوجه شدی یهود به جهت این خودخواهی و حسدش، و حسد از مقایسه میاد دیگه، خودش رو بدبخت کرد و نسل بعدش هم بدبخت کرد، فلذلک فدعو واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم، دنبال هوس اینا نباش. حالا اینا کیان؟ خیلی وسعت داره. یکی میفرمان یعنی همینایی که حالا از دین برگشتند و اهل شک و شبهند و هر کدوم یه هوس دارن، نه، یکی هم کلی ترش میکنی، میفرماد دنبال هر کسی که میخواد این روحیه توحیدی از شما بگیره نباشید، نه، این محور توحید باشید. هوس ها
طوری نیاد ذهن شما رو مشغول کنه که از این محور توحیدی خارج بشید.
و قول پیغمبر بگو آمنت بما انزل الله من کتاب. از کلم اینجا حالا کمکمون میکنه تا آیه رو روشن کنیم. بگو آقا این تمام این کتابای آسمانی یه چیز توش است، دعوت به خدا. تمام پیامبرا اومدن گفتن چی؟ انه عبدون الله. این جمله همه انبیاست، وجتنه بود تاغوت. ما همینا باید بگیریم. میفرماد بگو من آمنتو به ما انزل الله من کتاب، یعنی ایمان آوردم به اون چه خدا نازل کرده از کتاب. هر کتابی تنوین داره، یعنی تمام این کتاب‌های آسمانی یه چیز دارن. حالا یه چیزش هم در تیکه بعدی میگه و من به همون ایمان آوردم. حالا شما اگه به توحید ایمان بیاری دیگه، حالا این دین و اون دین معنی نمیده. توحید سخن همه انبیاست، انه عبد الله وجتنه و تا. بعد میفرماد که حتی این قول ادامه داره و عمر تو، یعنی قول عمر تو لعدل بینکم، من اومدم که یک عدالت، یک معادله منظم، یک برابری بین شما ایجاد کنم. خیلی گوش بدی، یعنی اومدم بگم آدم ها همتون در موحد بودنتون مشترکید. خب همینو بگیرید. یعنی اگه به مسیحیا بگن که آقا توحید بگیر، به یهودیان بگن توحید بگیر، خب حالا پیامبر اگه مأموریتشونی باشه همه را به عدم تفرقه دعوت کرده، چون اونجا گفت اقیم و دین ولا تتفرقوا فیه. یعنی در واقع ما به مسیحیا میگیم که به توحید ناب نظر کن، به یهودی هم همینا میگیم. پیغمبر میفهمه اصلا من برای همین اومدم. به قول آیت الله کاشف الغطا فرموده بودن که اگه اسلام نیامده بود الان هیچ دینی رو زمین نبود. چرا؟ برای اینکه اصلا وقتی بقیه ادیانم آبرو گرفتند که اسلام آبرو گرفت، اونا هم گفتن ما هم مثل همین. نمونش هم امروز دنیا، یعنی امروز دنیا بعد از انقلاب اسلامی بقیه ادیانم شوری پیدا کردن، اصلا محور شد. خدا آقایون میگن که شخصیت پاپ و احترامی که ابرقدرتا به پاپ میذارن بعد از انقلاب اسلامی بود. کسی پاپ قبول نداشت، یعنی انقلاب اسلامی خودشو ثابت نکرد، ارزش دین را ثابت کرد. چون ارزش دین رو ثابت کرد، کاتولیکا و ارتودکسا به خصوص، این دوتا که بیشتر دینی هستن، اینا هم تو دنیا شکل گرفتن. و اتفاقا اگر اسلام خوب خودشان نشون بده، دینهای دروغی هم خوب معلوم میشه. الان تو دنیا به شدت دین گرایی هست، اما یک چیزایی به اسم دین مطرح است که همه چه از غیر دین. میگفتن که بیشترین گرمی بازار مال مکتبهای روانشناسی و عرفانهای مندرآوری است تو دنیا، به خصوص تو آمریکا. مردم نه دنبال دینه، بعد اینا مثلا یکی از این آقایون همه از ایران، از همین صوفی علکیا، میگفتن تو آمریکا یک بازار گرمی داره، میره آمریکا و گاهی میاد، حسابی گل کرده کارش اینا. حالا این چطوریه که کار این گل کس، مردم دنبال یه اسلام، دنبال یه دین نابن، فکر میکنن اینه. اگه اسلام خودشا خوب مطرح کنه، اون مؤلف کتاب جوان مسلمان و دنیای مدرن، دنیای جدید، یه نکته خوبی داره، میگه که حالا که مردم گرایش به دین پیدا کردند، وقتیه که اسلام میتونه خودشا خوب جواب کنه، نشون بده. و اگه مردم حالا که گرایش به دین پیدا کردن، به خصوص به اسلام، اسلام خودشا بد نشون بده و یا نشون نده، دینای تقلبی جاش رو میگیرن و اون دیگه خیلی خسارت هست. حالا چطوری اسلام خودشا نشون میده؟ همین که این آیه رو تا آخر من معنی کنم. میفرماد پیغمبر اولا بگو من به کل اون چه که در این کتاب و از طرف خدا هست، نه این تحریفات کشون، یعنی توحید ایمان دارم. و
امرم شدم که برابری و عدالت ایجاد کنم بین شما. الله ربنا و ربکم. حالا ببینین عدالت که پیامبر ایجاد میکنه چیه؟ پروردگار رب ماست و رب شما. پس من در واقع باید به چی شما رو بخونم؟ به الله. دیگه چی؟ لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. اینو خوب اشتباه نکنین، این جمله همیشه یه معنا نمیده تو آیات مختلف. اینجا یعنی چه؟ یعنی به خدا میخونمتون، حالا خودتون میدونین، حالا هر چی زحمت کشیدید خودتون میدونین. اینه که من و شما الان با هم داریم عرض میکنیم، الان من و شما داریم، من عرض میکنم بچه مسلمونا بیاید موحد بشیم، خدا را پرستش کنیم. حالا شما یه حد خدا را پرستش میکنید، ایشون یه حد پرستش میکنه، ایشون یه حد، خودتون میدونید. لکم اعمالکم. نه یعنی این که شما اونجا مثلا تو سوره جهد سوره کافرون، اونجا بحث کفر و ایمان است، اینجا بحث ایمان و ایمان است، ایمان و ایمان تر. میگه خودتون میدونید، بندگی خدا بکنید، حالا هر کس هر قد بندگی بکنه همون براش میمونه. لنا اعمالنا. حالا ما میخواییم بندگی خدا رو بکنیم، ما به عنوان اسلام بندگی خدا رو میکنیم. خدای اسلام بالاخره نابتر است، به این معنا که اسلام ما را به توحید بیشتر رهنمایی میکنه. تو هیچ دینی نیست هو الاول و ول آخر و ظاهر و ول باطن. تو هیچ دینی قل هو الله و احد نیست. خیلی عجیبه، در به خصوص بین خودمون، یعنی ما چند درصد مردممون میفهمن قل هو الله و احد یعنی چی؟ قول بهتون میدم اگه یه درصدی بفهمن اصلا بیدین میشن. یعنی اینقدر این آیه خطرناکه که اگه کسی درست، خدا معجزش هم همینه، یه جوری میگه که هر کس راست خودش میفهمه. اگه راست خود آیه فهمیده نتونست خودش را جمع کنه، معلوم نیست دیگه بتونه زندگی کنه، یعنی بیدین میشه. اینه که میگن یا باید طوری بگی که همونجا درست تا آخر طرف را ببری، یا همینقدر که میفهمه بسش است. بخونید که اومدن گفتن آقا شما چی میگی؟ به پیغمبر شما حرفت چیست؟ گفت من میگم قل هو الله احد. امام سجاد میگن قل هو الله احد و شش آیه اول سوره حدید که همون هو الاول و الاخر هست، اینا رو برای آخر الزمان آوردند. یعنی مردم آخر الزمان میفهمند اینا یعنی چی. خب حالا تو دین شما توحید هست، تو دین مسیحیت هم هست، تو دین یهودیت هم هست، اما اگه کسی به درجه ای رسید که توحید اسلامی گیرش اومد، عمل این با اون کسی که توحید مسیحی گیرش اومده است که خود کتاب انجیل گفته باشه، نه اینکه اینا در آوردن، اینا یه قد عملشون قبوله. بعد شما تو روایت ندارین که هر کس به اندازه توحیدش عملش قبوله. در روایت از امام صادق هست که هر کس بر اساس عقل خودش خدا را میفهمه. بعد میفرماد مورچه فکر میکنه خدا دوتا شاخک دارید. حضرت میفرماد خب مورچه هم میگه خودش دوتا شاخک داره، میگه خدا هم یقین دوتا شاخک بهتر دارید. خب یه فرق، این همینه دیگه. پس آیه خیلی خوب است، روح صاحب است. اولا ما شرک نباید بپذیریم، نباید بگم خب حالا مثلا چون مسیحا میگن عیسی پسر خداست اینم طور نیست. نه، اینا که صریح قرآن میگه یقول الکافر، کافر از اون که اینه میگه، اینا که بریز بیرون. حالا وقتی که پیامبر اومده است که توحید رو به مردم بنمایاند و بین مردمم بر اساس توحید حکم کنه و بگه مردم رب شما و رب ما الله است، پس بیاید الله رو بپرستید، بعدم میگه خودتون میدونید وقتی همتون الله رو پرستیدید، یادتون باشد الله رو هرچه بهتر بشناسید بهتره. باز نمونش، انشاءالله خدا کمک همه اون بکنیم، شما خودتون حس نمی کنید بعد از یه مدت عبادت و روزه انگار دیگه بدون اینکه گیر استدلال اینا باشید میتونید انگار راحت تر با خدا حرف بزنید؟ خب اگه با همین روحی مردید، میبینید که انگار خدا جلو دونست. ولی اگر که نه خیلی خاک‌آلود شدیم، ببینیم نه مدتی باید جون بکنیم تا یواش یواش بتونیم بگویم یا الله. در روایت داریم گاهی طرف رو وقتی میگن اسم پیامبر چیه توی قیامت، سالهای سال، صدها سال طول میکشه تا یادش بیاد. خب این صدها سال بدون عشق پیامبر ببین چه حالی میشه. حالا شاید بگون مگه میشه دختر، بعد فکر کنید ببینید همین حالا همین طوره. گاهی آدم حس میکنه که انگار مدت هاست نماز نخونده است. یه بار من دقت کردم مدتی، من هر روز سعیم این است که بالاخره تو هر دو رکعت یه رکعت قل هو الله احد بخونیم، این مدت هاست ما اصلا قل هو الله احد نخونده. یعنی هم تو نماز خونده بودیم اما نخونده، پیشمون هیچی نبود، نبود، یعنی گم شده بود. یارو میگه نصف شب بلند شدم دم دل ندارم، هرچی تو دل باید توش خدا باشه، تو عقل که فایده نداره. دیدم اصلا دل ندارم که دنبال خدا باشم که تو دلمه. گفتم یعنی چی کو خدا؟ کو خدا؟ خدایی آخه خدایی که من میخوام که بگم ای خدا نیست، خدایی که بشنم فکر کنم نم این دنیا رو خدا آفریده است، این که خدای من نیست. گفتم خدا ندارم. گفتم خدایی میخوای چیکار کنی؟ یا عبادات این نصف شب ما رو بی دل بپذیر یا دلمون رو بهمون برگردون. واقعا اینجوریه، دیدین گاهی دنیا دل آدم رو میبرد، خیلی پیش اومده است یه امین دل دونو برد. یه یخته بیش از حد به یه چیزی نگاه محبت آمیز بکنید، خودتون هم میگون دلمون این برد، این صحنه برد. خب واقعا میبره، تو دل باید خدا باشه، دل که برد خب آدم نه خدا پیشش نیست، خدا پیشش نیست. میفرماد که باید عباداتتون خدایی باشه، هر چه خدایی تر باشه بیشتر عبادات شماست. بعد از یه مدتی دیگه نمیگه کو قل هو الله، کو نمازم. نمازی که دارید میخونید ولی پیش غیر باشید، دلتون پیش غیر باشه، بعد از یه مدتی نگاه میکنید نماز پیش دون نیست، نماز پیش دون نیست. بله خود قرآنم میگه، میگه که لا یلتکم من اعما لکم شیعا، جهنمتون نمیبرن، اعمالتون رو ازتون نمیگیرن. به اون اعراب میگه که قالت الاعراب آمنا، میگه نه شما مؤمن نشدید. مؤمن یعنی کسی که بندی بین خودش خدا وست کرده باشه. میگه نه شما مؤمن نشدید، شما فعلا دین رو پذیرفتید، همین که نماز بخونید روزه بگیرید نه. میگه شما درست است اعمالتون کافی است برای اینکه جهنم نرید، ولی بندی بین شما و خدا این عبادات برقرار میتونست بکنید، چون شما خدا رو کم میشناسید پیش غیرم میرید، چون پیش غیر میرید به همون اندازه اعمالتون سرمایه شما نمیشه. بعد میفرماد که لا حجتن بیننا و بینکم، ما دلیل نداریم با شما بحث کنیم، دعوا کنیم، عکسش ما دلیل داریم که با شما به عنوان موحدین توحیدیا با محور توحید اتحاد داشته باشیم. الله یجمع بیننا و الیه المصیر، خدا بین ما جمع میکنه، یعنی به هر صورت ما را پدید آورده است و بعدم ما را در اون قیامت جمع میکنید، حکم میکنید و محور و مسیرم خداست. همینطور که پدید آورنده ماست، خب رب ما هم هست دیگه. پس الله یجمع بیننا، یعنی بین ما خداوند جمع میکنه اعمالمون را، بودمون را، و حکم میکنه که کدوم حقیم کدوم باطل، محور و مسیر و زندگیمونم که خداوند است. خب حالا این تا اینجا اول روشن بشه جای این آیه، اگه نظرتون باشید آیه 13 خیلی وقت رو گرفت، چون چرز کردم این مخ تو مخ نبوت است. این آیه 15 میخواد تقویت کند آیه 13 را. این بحثی که شما دارید که شعار بسیار خوب و زنده هم هست به نام گفتگوی تمدن‌ها، این اصلا همیشه محور ادیان بوده است. یه نویسنده خیلی خوب دیدم دو سه سال پیش یه حرف خیلی خوبی میزن، میگفت تمدن حقیقی فقط دین است. خودشون هم میگن، همه میگن، میگن فقط ادیان تمدن به وجود میاره. هیچ وقت نگفتن تمدن چنگیز، چنگیز که فقط کشت، تمدن مال ادیان است بدون استثنا. بعدشون حرفش این بود که اگه میخواید با غرب ارتباط
گفتگو پیدا کنید، اول یادتون باشه تمدنی که اسمش دینست رو دست بذارید. ایشون چون قویه تو شناخت غرب، اونشون نظرش این بود که خیلی دینی نمونده است تو غرب، بنابراین شما موفق نیستید الا اینکه خود غربی ها را متذکر به دینشون بکنید و بعد باب گفتگو را وا کنید. اگه یه طرف اصلا هیچی ندارد، غرور و کبر و پوز فقط داره، به قول گارودی به فرانسوی میگه، میگه شما چی دارید برای دنیا غیر یه عده جوراب پانما آیه خورده عطر اوت کلون، خودش فرانسویه، میگه شما برای دنیا چی دارید. آقای گارودی حدود شاید 30-40 سال پیش از این اولین بار اونو مطرح کرد، گفتگوی تمدن ها را، ولی اون یه حرف دیگه میزن، میگفت که غربیا در شرق تمدن خوابیده است، بیایید برید با اون تمدن ها گفتگو کنید، که یعنی بگیرید اون خرد جاویدان. خرد جاویدان یعنی اون روح معنوی که تو دل همه ادیان خوابیده است. اصلا اصطلاح هست، اصطلاح هست، ظاهرن هم مال برانش این اصطلاح رو اولین بار طرح کرد، مال برانش یا حالا هرکی، میگه که یک خرد جاویدان در تمام ادیان هست، عقل قدسی اصطلاحا، بیاد برید اینو پیدا کنید، وگرنه شما فرانسویا و اروپایا آینده بدی خواهید داشت. 30-40 سال پیش از این گارودی این بحثو میکنه. یه سمینارم کتابش من دیدم تو ایران 4-5 سال قبل از انقلاب یونسکو ترتیب داده بود، باز همین محورش بود، نکات بدی نداشت اون کتاب. در هر صورت این آیه داره میگه که محور ارتباط با ادیان دیگه رو مشخص کنید، تا ببینین چقدر اولا اسلام شما میتونه برای شما مفید باشه، چقدر برای بقیه ادیان مفید باشه. مگه نمیخواین نجات بدید بشریت رو؟ چون ما مثلا در قرآن داریم که یا ایها الناس، یعنی ما معتقدیم دین ما دین جهانی است، باید با تمام مردم حرف بزنه. خب پس یه همچی دینی باید که اولا رو ادیان بقیه ملت ها دست بذارید. ان اقیم و دین، آیه را یادتون نره، آیه 13 اصلش از اینجا شروع شد دیگه، که شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی و ان اقیم و دین. حالا میگه که خب بیایید و این دین را بیاید و این آیه اینجوری بشنوید: یک، به توحید بخوانید، فقط خدا محور باشید. دو، رو روح توحیدی بمانید. من چون برگشتم میخوام آیه رو یه خود دیگه تاکید کنم، حیف هم میاد این تیکه رو یه تذکری ندم. ببینید خواهر و برادران، این سوال برای همتون هست که چرا پس ما هنوز به اهدافمون نرسیدیم. من اینا یه مثال شخصی میزنم تا بعد مثال اجتماعی. شما الان خودتون توی این ماه رمضانیه حس که بکنید یه ذره به خدا نزدیک شدید، چه نتیجه میگیرید؟ نتیجه میگیرید دیگه باید دوباره دوروبر خودم رو پاک و پوچ کنم، یه خورده بیشتر دلم رو زنده کنم تا بیشتر برسم. بعد که بیشتر رسیدین چی کار میکنید؟ بعد دوباره یه نگاه به خودتون میکنید، اطرافتون رو نگاه میکنید، حواستون رو جمع میکنید، مالتون رو حلالتر میکنید، چشمتون رو خود میکنید، قلبتون رو مواظبت میکنید تا یه خورده بیشتر برسید. بعد که بیشتر رسیدین چه کار میکنین؟ دوباره همین کارم. توحید یعنی همین، یه مقصد بی نهایت هست که هر چه بهش نزدیک میشی چیز گیرد اومده است، ولی بازم جای نزدیک شدن دارد. چرا اینو میخوام روش وقت بذارم؟ که این کسی نمیشناسه که فکر کنیم که آقا چرا ما مثلا خوب نشدیم یا چرا جامعهمون خوب نشد. شما چطوری خودتون وقتی میخواین خوب شین باید برنامه ریزی کنین؟ باید یه قدم برین جلو، دوباره موانع برطرف کنید، یه قدم برین جلو. مسیر توحید مسیری است که هم با برکت هست هم بی نهایت. عیناً تو جامعه هم همینطوره. 1400 سال فقط اسلام حله هست، هی اومده جلو. بالاخره بنی امیه بودن کنار دنیا نبودن؟ بودن، اما اسلام مغلوب بنی امیه شد یا بنی امیه رفت اسلامو؟ بعد در دل اسلام بنی العباس بود یا نبود؟ بود.
اما یواش یواش بنی العباس رفت، اونا میخواستن خودشون رو جای فرهنگ ائمه بگذارند. میبینی توحید چطوری جا خودش رو حیوا کرده. امروز دیگه علم مردم دنیا مشکل دارن که بنی العباس حق است یا اهل البیت حق است. کو اصلا بنی العباس که حق باطلش روشن بشه. شما هرچه جلو اومد در زمان صفویه شما دیدین یواش یواش کار به جایی رسید که حکومت شیعه درست شد. نگود که پادشاهان صفویه خوب نبودن، اما ادای تشیع در می‌بردن یا نه، این پس معلومه مقهور تشیع شدند. باز میان جلو میبینین که کار آنچنان دست علما افتاد در زمان قاجار که یک کلمه گفتن تنباکو حرام است، تو حجله آقای ناصرالدین شاه زنش براش دیگه قلیون درست نکرد. خب این حضور. بعدش دیدید که علما اسلام تشیع اومد انقلاب مشروطه رو کرد. شیعه ای که جرم بود اسم علی ابن ابی طالب و یکی ببرد میکشتن، حالا اومده انقلاب مشروطه درست میکنه. تو دل انقلاب مشروطه یه دی روشنفکرا غربیان نفوذ کردن، کل انقلاب مشروطه رو فکر کردن خوردن رفت، رضا خان آوردن. بعد اسلام رضا خان آورد یا رضا خان اسلام آورد. سال 1320 اونچنان از آیت الله کاشانی استقبال کردند، آیت الله کاشانی تبعید کرده بودند در عراق دیگه، که کشور منفجر شد. این تاریخ نم شما. بعدش که دوباره امثال مصدق و بعدش اون سرنگ زاهدی یا اینا اومدن و خواستن دوباره دست بگیرن، دست گرفتند یا یواش یواش دوم خرداد یعنی 14 خرداد به وجود اومد. بعد از 14 خرداد مگه انقلاب خودتون به وجود نمید؟ یعنی الان رو با صدر اسلام مقایسه کنید. الان یک شیعه حکومت دارید. من هنوز نتونستم حرفامو بزنم، اینا حرفا من نیستا، اون که میخوام بگم هم نگفتم. میخوام بگم توحید جنسش اینه که یواش یواش میاد جا خودش رو وامی کنه، بعد اشاره به بالا میکنه، شما میبینین هنوز راه هست. بعد اینجا ممکنه فکر کنید که خب حالا که هنوز راه هست پس هیچی نیست، حواستون کجاست؟ بالاخره اگر که صدر اسلام اسم امیرالمومنین تو قرآن اومده بود، اینایی که طوری حساس بودن که اگه میفهمیدن اون گوشه یک کسی شای طرفدار امیرالمومنین میکشتندش، طوری شد که خب معلومه اگه اسم امیرالمومنین تو قرآن بود قرآن هم میذاشتن کنار. ولی یواش یواش خدا برنامه ریخ، اسم امیرالمومنین تو قرآن نیامد، شاهداش هم زیاد اومد، اومد و اومد و اومد جای رسید که امروز شما میبینید سال علی ابن ابی طالب میگیرید، فرهنگ دارید، تو دل این فرهنگ علی محور است. ما علی نشدیم، ولی این خطرناک است که آتاتورک محور باشه. ببینید توی ترکیه آتاتورک قبله است، اینجا علی ابن ابی طالب قبله است. هنوز فرهنگ جامعه باید قدم جلو بذاره به بیشتر برسه. میخوام نتیجه بگیرم که شما از این وستقم کما امرت دوشتون رو بیرون نکشید. رو دوش شماست این آیه، رو دوش من است که ما باید به ما یه دستور دادن توحید. و وقت توحید منهای اهل البیت توحید است یا معتزله گری است؟ وهابی گری ادای توحید است، طالبان ادای توحید است. ببینید وهابی ها میگن که شما که عاشق امیرالمومنینید و توسل به امیرالمومنین پیدا میکنید شما مشرکید، این شرک است. یا این دیده آن باشد که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. این نشون میده اونا اصلا دین نمیفهمه. کسی که در جمال امیرالمومنین حق نبیند یا اصلا حق نمیشناسه. به پرده بود جمال جمیل از عزوجل، علی شد آین خیر الکلام قل و دل. پس یواش یواش داره توحید علوی معنی پیدا میکنه. راش چیست؟ بمونید رو این، همطور که هرچی جلو اومدید. یعنی قرن هشتم که بحث امثال آقای ابن تیمیه میشه و میاده الان وهابیا درست شدن، الان این وهابیا با وهابیای 50 سال پیش یه حرف دارن یا کلی بیرنگتر شدن، بیرنگتر هم میشن. شرطش یه چیز دوباره آیه رو میخونیم، فلذلک فدعو واستقم کما امرت. این برگشت آیه رو به همین جهت عرض کردم. اون اصل بحثمون هنوز یه مشکل مونده است که این باید حل شد. ما نسبتمون با بقیه ادیان چه نسبتی باید باشه؟ کفرشون رو تایید کنیم، کافری. به کل توحیدشون رو نبینیم، چشممون را به توحید کم بسیم. این رابطه باید روشن بشه. تا جاقا دعا می فرما. نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگرد. پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق زویل حقوق زویل ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.